اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. بفيشگاه مقدس نوراني إمام هادي عليه السلام، إمام عسكري عليه السلام، والدي ماجدي إمام عص عليهم السلام، صلواتي هدیه بفرمایید. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمین. بیان یک مقدمه و یک روایت از حضرت رضا علیه السلام و تبیین این روایت به اندازه‌ای که وقت مقتضی باشه با روایت دیگر از وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام. اما مقدمه، بی تردید خداوند تبارک و تعالی ما را متنعم به نعمات زیادی فرموده، اما در میان تمام این نعمتها یک نعمت از اهمیت بسیار بالایی برخورداره که در لسان روایات نوع حضرات معصومین علیهم السلام نسبت به این نعمت تذکر دادن و توجه دادن. اینقدر مهم و حائز اهمیت این نعمت، وجه ممیزه انسان از حیوانه. به واسطه این نعمت افراد میتونن به تعالی و کمال برسن. قفلت از این نعمت افراد رو به حضیض و بیچارگی مبتلا میکنه. توجه به این نعمت، اندک توجه، انسانهایی که در چند قدمی عاقبت به شریان عاقبت به خیر کرده و کسانی که در چند قدمی عاقبت به خیریان بی توجهی به این نعمت اونا رو عاقبت به شر کرده. و اون نعمت هم عبارت است از نعمت عقل، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند و گرانسنگ که خدا در اختیار ما قرار داده. در منطق وقتی سوال میکنن از اون چیزی که و فصلی که ممیز بین انسان و حیوانه، الانسان و ماهو، گفته میشه حیوان و ناطق. حاجی سبزواری علی الله مقامه الشریف در منظومه میفرماید ناطقون ایل عاقل، مقصود از این نطق قدرت تکلم صرف نیست، چرا که الان علم اثبات کرده حتی حیوان ها نیز دارای قدرت نطق و تکلم خودشون هستند. انسان قوامش به اون عقل، به اون اندیشه است. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 37 نهج البلاغه، وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام کتاب گرانسنگ تحف العقول، وجود نازنین امام سجاد علیه السلام باز در تحف العقول، وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام، وجود نازنین علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا، تعابیر مختلفی برای این نعمت بیان فرمودن. امیر المؤمنین علی علیه السلام تعبیرشون اینه به امام مجتبی: لا غنا اکبر من العقل، هیچ ثروتی بالاتر از عقل نیست، و اکبر الفقر الحمق یا جهل، این بدترین فقر برای انسان که بی توجه نسبت به این نعمت عقل باشه. وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام همین تعبیر، سرمایه ای بالاتر از عقل خدا برای انسان قرار نداده. وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام از این نعمت تعبیر می‌فرماید به حجت درون، پیغمبر درون. خدا دو حجت برای ما قرار داده، حجت درون و حجت برون. حجت برون می‌فرماید انبیا، ائمه، و حجت درون عبارت است از عقل، عقول. عقل باعث رشد و ترقی و کماله و راه هدایت و سعادت رو به راحتی برای ما بیان میکنه. هر کاری که انسان میخواد انجام بده فقط کافیه به عقلش ارجاع بده، عقل سلیم، عقلی که ویروس هایی که از جنون جهل تزریق میشه روی اون اثر نذاشته باشه، عقل سلیم، عقلی که صاف باشه، پاک باشه، نه آلوده شده باشه به قوه خیال. چون دو قوه ما داریم دقیقا اینا در مقابل همدیگه هستن، یکی قوه عقل، یکی قوه خیال. این قوه خیال اصلی ترین فرمانده و سردسته لشکریان جهله، و اگر این قوه خیال رو انسان مدیریت نکنه به بیچارگی و بدبختی مبتلا میشه و میشه مصداق این کلام خسر دنیا ول آخره. مصداق این آیه اولئک کل انعام بل هم ازل، شأن و ارزش و قیمتش از حیوان پایین تر میاد اگر قوه خیال غلبه پیدا بکنه. وجود نازنین علی ابن موسی الرضا علیه السلام از این سرمایه تعبیر می‌فرماید به دوست، صدیق و کلمرئن عقله و عدوه جهله. گاه عقل گفته می‌شود و جهل، گاهی علم گفته می‌شود و جهل، دانستن و ندانستن، علم و جهل. اما گاه عقل و جهل گفته میشه که وقتی عقل و معنا کردم منتقل به این قسمت عرضم میشید. بهترین دوست که همراه ماست و هیچگاه ما را تنها نمیگذاره عبارت است از عقل، صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. بدترین دشمن برای ما جهله، ندانستنه. این بیان نورانی حضرت رضا علیه السلام. اما تعریف عقل چیه؟ طبیعتاً عقل تعریفی داره، نشانه هایی داره، کما این که جهل هم نشانه هایی داره. بعید امروز بتونم به این نشانه های عقل و جهل برسم. اگر حیاتی بود در جلسات آتی که حضرت اذن بدن و لیاقت داشته باشم محضرتون عرض ادب بکنم، نشانه ها رو تقدیم خواهم کرد. اما این عقل تعریفش، ما عبده به رحمان وکتسبه به الجنان، اون نیرویی که در وجود ما رو به سمت خدا و بندگی خدا سوق میده، عبارت است از عقل. نیرویی که در وجود انسان به ما میگه بندگی خدا رو بکن، اطاعت خدا رو بکن. چون انسانهای جاهل از زیر مجموعه بندگی خدا فاصله میگیرن. ظهر رمضان بود، دیدم یه آقایی رو موتور نشسته، پشت سر عیال، جلوی موتورم پسرش، داره سیگار میکشه. ظهر رمضان تو مرعا و منظر مردم تو یکی از میادین اصلی تهران داره سیگار میکشه. این عقل و جهل رو میخوام عرض بکنم. اومدم جلو گفتم اجازه میدی یه چیزی بهتون بگم؟ گفت آقا من مریضم، اگه میخوای بگی روزه خوری میکنی، من مریضم نمیتونم روزه بگیرم. گفتم چه مرضیه که روزه براش بده اما سیگار کشیدن براش خوبه؟ لاقل یه دروغی بگو که خودت خندت نگیره، من کاری با این ندارم. هم داری ظهر رمضان روزه خوری میکنی، هم داری در مرعا و منظر مردم روزه خوری. مریضم هستی برو تو خفا بخور، کسی بهت کاری نداره. با این دو تا مطلب معلومه شما در مسائل دینی بی موالاتی، برات اهمیت نداره، منم کاری به اونم ندارم. کلام من در اینه، این آزاده ای که جلوت نشسته بچه شماست؟ گفت بله. گفتم این نوجوانی که داره میبینه باباش ظهر رمضان امر خدا رو زیر پا میذاره و دو کار غلط میکنه، هم روزه خوری هم در مرعا و منظر مردم، این بزرگ بشه زیر بلیت توی پدر میره؟ وقتی داره علنا از تو بیدینی رو میگیره، معلومه عقلت کار نمیکنه که این بچه تو داری بهش یاد میدی، هم حرف خدا رو زیر پا خواهد گذاشت هم حرف توی پدر رو. سیگارش رو پرت کرد رو زمین، معلوم بود یه خود اثر گذاشته. انسانهایی که از عقل فاصله بگیرن مرتکبین به گناه و معصیت هن. اینا میشن اهل معصیت، اهل گناه. بهترین دوست عقل است که حضرت میفرماید ما عبده به رحمان و کتسب به الجنان، اون ملکه‌ایه که به ما میگه برید به سمت بندگی خدا، برید به سمت عبودیت، برید عبد بشید حقیقتاً. مثل این تمثالایی که الان کنار جایگاه گذاشتن، این شهدا بندگی خدا رو کردن، استقامت کردن، سرمایه های وجودشون رو هزینه کردن فقط برای خدا، نه برای غیر خدا. قطعاً یکی از راه های نفوذ و آسیب وارد شدن به قلب این چشمه. عقل به شما میگوید مراقبه از این چشمت به عمل بیاد جوون، نگذار هر کسی از این چشم وارد لوح پاک قلبت بشه، نزار مراقبه به عمل بیار، نگاه به نامحرم نکن. شما بگردید در عالم، بسیاری از فتنه هایی که در جامعه به وجود میاد معلول دروغه. دروغ نگو، دروغ رو بذار کنار. اگر میخوای در جامعه آسیبی بهت وارد نشه، تمام دستوراتی که دین داده، چه در قالب بایدها و چه در قالب نبایدها، اینها تماما یه پشتوانه محکم و قوی عقلی دارد و ما می توانیم با ارجاع امر به عقل نجات پیدا بکنیم، نجات پیدا بکنیم. حجت درون، پیغمبر درون عبارت است از عقل. صدیق و کلم رهن عقلو و عدو و هون جهلو. این نعمت و این سرمایه یک پیامدی داره. پیامد عقل عبارت است از فکر و تفکر، اندیشیدن، فکر کردن. هر کاری که میخواید انجام بدید لختی درنگ بکنید، این کارو انجام بدم بهتره یا انجام ندم، این حرفو بزنم بهتره یا نزنم. لذا عقل به ما میگوید فکر کن، اندیشه کن. اینا پشت سر هم دیگه میاد. عقل، فکر و تفکر. فکر و تفکر و اندیشه انسان هم باید نهادینه بشه، باید جهت دار بشه. نباید تو هر زمینه ای، چون اون قوه خیال میاد. اگر مراقب چشمت نباشی، اگر مراقب گوشت نباشی، هر چی بخواد از این گوش وارد بشه، هر چی بخواد از این چشم وارد بشه، هر لقمه ای بخواد از این دهن به شکم بره، طبیعتاً نمیتواند عقل، عقل سلیم باشد و نور عقل از بین میره. موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید چند چیز نور عقل رو از بین میبره، فهرستوار عرض میکنم توضیحش برای فردا. لذا این عقل، فکر و تفکر پیامدشه. فکر و تفکر در چه زمینه هایی؟ سه تا مطلب. به یه نفر گفتم چه خبر؟ گفت خبرهای خوب. من تو این دنیا هستم، این دنیا ماندگار و جاودان نیست. خبر سومم اینه که معلومم نیست کی بمیرم. دیدید به هم دیگه میرسی، آقا چه خبر؟ سه تا مطلب خیلی راحت. عقل و انسان باید جهت بده تا فکر و اندیشش جهت دار بشه. اما وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید که اگر مراقبه از عقل به عمل نیاریم، نور عقل به واسطه سه مطلب از بین میره. من سلط سلاسن علا سلاسن فکأنما اعان علا حدم عقله. این سه مطلب اگر در انسان به وجود بیاد نور عقل رو از بین میبره. سه تا مطلبه، من کوتاه میگم، به اذان داریم نزدیک میشیم. این سه مطلب مراقب باشیم انشالله به نور علی ابن موسی رضا علیه السلام در این ایامی که منسوب به زیارت وجود مقدس حضرته، به نور امام رضا انشالله به قلب و وجود هممون نگاه کنن و انشالله این سه مطلب اگر در وجود هست به نور امام رضا علیه السلام انشالله برطرف بشه، و اگر نیست انشاءالله نور علی ابن موسی رضا علیه السلام در قلب قرار بگیره برای دفع و رفع تمام این آسیب ها. اما مورد اول، من ازلم نور تفکرهی به طول عمره، به طول عمله. کسی که نور عقل از بین میره به واسطه آمال و آرزوی طولانی، به دریا نرسیده فریاد میکنه. لذا نور عقل از بین میره، قوه خیال تقویت میشه. میگن یه تخم و مرغ فروشی بود، یه سبد تخم و مرغ رو سرش گذاشته بود، یه عصام دستش بود، بیچاره مجردم بود. بعد رفت تو عالم خیال، یا خیال درسته، رفت تو عالم خیال، گفت این تخم و مرغا رو میفروشم. شما ببینید چقدر از این آدمای خیال پرداز رو ما الان میبینیم. حالا من این داستان رو تعریف میکنم، ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه، به منم هیچ ربطی نداره. من داستان تخم و مرغ فروش رو دارم تعریف میکنم. تکیه زد به عصای زیر ساعت زیر یه سایه، سبد تخم مرغم رو سرش بود. گفت خب این تخم مرغا رو میفروشم، میرم اینقدر سود میکنم، اینقدر میذارم کنار، دوباره یه سبد دیگه میفروشم، اینقدر سود میکنم. خلاصه تو همین سودا رفت تا یه مغازه خرید، رفت تا مغازه خرید، اینقدر سود میکنم اون مغازه رو میخرم. خرید تو خیال، اینقدر تو این مغازه سود کرد تا رفت مرغداری زد. تو خیال رفت مرغداری زد، گفت حالا که پولدار شدم حالا وقتشه یه زن بگیرم سر پیری و معرکه گیری. رفت زن گرفت تو خیال، توجه میکنی؟ زن گرفتم برای بعضی ها جده یه بحث خیالی، میگن نمیشه، غافلن از این که آدم ها کار این نیستن، رزق ما دست خداست، خدا میگه فنکه الایاما، رزق دست خداست. نگاه نکنید به بی ارزگی بعضی از آدم ها، فنکه الایاما، رزق خدا میگه از فضلم بهتون میدم، فضل که حالا فضل رو یه روز دیگه براتون تعریف میکنم. خلاصه همینجوری سبده رو سرش بود و گفتش که خب عذر میخوام، رفت مرغداری هم زد، ازدواج کرد، بچه دار شد. تو خیال بچه دار شد، تو خیال بچه هاش بزرگ شدن، دختره رو شوهر داد، پسره رو هم زن داد، تو خیال نوه دار شد، تو خیال داره با نوش بازی میکنه. تو رو خدا ببینید از این جنس آدم ها چقدر زیاد شدن، تو خیال میشود، انجام میدهیم، میکنیم، این اتفاق میافتد. بابا الان یه سبد تخم و مرغ رو سرته، به پایین از دست ندی. عرض به محضرتون که هیچی آقا، نوه‌دار شد داره تو خیال با نوه‌هاش بازی میکنه، بعد یه نوه تو خیال این پدر بزرگ خیالی اذیت کرد، اینم تو خیال چوب و ورداشت و اگه نوه‌م اذیت کنه ور میدارم با همین چوب میکشم زیرش. چوب و ورداشتن، دور سر چرخوندن، کشوندن زیر نوه خیالی، همان این سبد تخم و مرغ پخش زمین شد، همش در و داغون شد، همان تمام ازدواج و نمیدونم مرغداری و مغازه و سبدا و سود و همه اینا از بین رفت. آمال آرزوی طولانی نور عقل رو از بین میبره، به دریا نرسیده، دستش بغل گوشه میگه دریا، به دریا برس بعد فریاد کن، به دریا نرسیده فریاد میکنن. پدر این آقا وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام فرمود آمال و آرزوی طولانی نور عقل رو از بین میبره، مواظب باشید ظلمت بر عقل چیره نشه. مورد بعد، دومین مورد، و مها ترائف حکمتهی به طول کلامهی. آدمایی که زیاد حرف میزنن کمتر فکر میکنن. لقمان به پسرش میگه پسر جان اگر سخن گفتن نقره است، سکوت طلاست. خدا رحمت کنه همه گذشتگان و امواتو. در این شب با عظمت ما یه مرحوم مادر بزرگی داشتیم، پیرزن بی سواد، ولی همین پیرزن پیرمرد بی سواد یه وقتی یه حرفایی میزنن دره، از درم بالاتر. میگفت عزیز جان یه حرفی که میخواید بزنید از این پایین 40 پله میخوره تا بیاد بالا، بگو بزنم خوبه یا نزنم خوبه. آیت الله قاضی قدس الله نفسه و زکیه دیدن وسط زبونشون کبوده، گفتن آقا این چیه؟ فرمودن 25 سال برای اینکه زبونم رو کنترل کنم یه ریگ کف زبونم قرار دادم. بگم یا نگم؟ تا ضرورت نداره آدم حرف نزنه. گفت دروغ گفتن حرامه، راست گفتنم واجبه؟ نه، ضرورتی نداره. حرفی رو که ضرورت دارد انسان بزند. اینم مورد دوم. و مورد سوم، این سومی هم باز زمان میبره، کوتاه بگم. میفرماید و ادفع نور عبرتهی به شهوات نفسه. کسی که نور عقلشو با شهوت، شهوت به معنی مطلق زیاده طلبیه و طبیعتاً به شهوت جنسی هم اطلاق میشه، مراقب باش شهوت نور عقل تو از بین نبره. مدیریت کن همه زیاده طلبی ها رو و جهتش بده و ساماندهیش کن. اگر کسی بتونه اینها رو مدیریت کنه، آدمایی بودن به جهت اینکه چشم چرون بودن، شهوت بر عقلشون غلبه کرده، جنایاتی مرتکب شدن بهت‌آور، اصلا آدم باورش نمیشه. میبینین یه بچه خردسال رو تکه تکه میکنه برای دستیابی به اون اشیاء قیمتی. این عقل نیست، نور عقل از بین رفته، زیاده طلبه. با اون قلدر معابی تصور میکنه همه چیز در همینه، رو بدنش میاد خالکوبی میکنه، بکش تا کشته نشی. این تلقیه. بعدم چه میان اسطوره سازی میکنن از این جنس آدمایی که تابع نفسن. بعد 11 تا از این بچه ها تو مریوان مظلومانه تو آتیش میسوزن در دفاع از این مرزبون. 11 تا کی خبرشو داشت؟ کی خبردار شد؟ بگذرم. کسی که تسلط به نفسش پیدا بکنه، تسلط به نفس و شهوت پیدا کن، از خدا بخواه بهترین ها رو برات رقم بزنه و مطمئن باش رقم خواهد زد. اجازه بدید توضیح و تبیینش حیاتی بود. جلسات بعد فردا انشالله اگر زنده بودم قبل از مغرب در محضرتون عرض ادب کردیم نشانه های عقل و اجمالی از این روایتی که نشد زیاد شرح و بسط بدم تقدیم محضرتون خواهم کرد. مرحوم آیت الله شیخ جعفر ششتری اعلی الله مقامه الشریف می فرماید سنگین ترین روزه تو کربلا روزه علی اکبر امام حسینه. استدلال هم می فرماید به این مطلب که هیچ کجا در کربلا ابی عبدالله به این حالت نیفتاد. وقتی نگاهش به بدن علی اکبر افتاد فسقط من الفرس، از رو اسب رو زمین افتاد. میخواست حسین بلند بشه نتونست، با زانو کشان کشان اومد تا کنار بدن علی اکبر. فجلس علی التراب، نشست رو خاک، سر رو به دامن گرفت اما دلش آرام نشد، سر رو به سینه چسبان قلبش آروم نگرفت. همه دیدن فوز اخده علی خده، صورت به صورت علی گذاشت. فصاح الحسین سبع مرات، 7 بار حسین هی صدا زد ولدی، پسرم. اینو مرحوم آیت الله ششتری میفرماید. اما من یه نظر دیگه ای دارم. من اعتقادم اینه که سنگین ترین روزه تو کربلا روزه طفل رضیع حسین علی اصغر. استدلال منم اینه، هیچ کجا تو کربلا خود خدا وسط نیومد، اما تا تیر به حلقوم علی خورد، علی رو به سینه چسبان، یه ندایی به گوش حسین رسید، حسین دعه یا حسین، حسین علی رو رها کن، ما تو بهش برای اون مرضعه قرار دادیم، رهاش کن. سند قربت و مظلومیت امام حسینه. اومد به امام سجاد عرض کرد آقا مختار قیام کرده، تک تک رو میگیره به بدترین وضع ممکن به درک واصل میکنه. حضرت فرمود بگو بدونم با این هرمله چی کار کرده. آقا میان این همه قاتلین سراغ هرمله رو میگیرین. فرمود آخه یه داغی به دل ما اهل بیت گذاشته، یه داغی به دل ما اهل بیت گذاشته. ولی سخت‌ترین لحظات اون لحظه یه که تیر به حلقوم علی خورد. آقا میخواست برگرده سمت خیمه ها، دید رباب مادر علی اصغر جلو خیمه ها ایستاده. دستای مبارکتون رو به سمت آسمان بلند کنید 3 مرتبه. الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، 10 مرتبه. یا الله. تا انشالله از فیض قرآن بهره مند میشیم، نثار والده ماجده حضرت رضا علیهم السلام 3 تا صلوات با و عجل فرجهم.